ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن الله الله
الله الله الله الله. ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. برنامه ترجمان وحی امروز رو مثل همیشه با کلامی از اولیاء الهی آغاز می کنیم و در برنامه امروز اشاره داریم به کلام مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه در صفات متقین، که اونها چگونه با قرآن انس دارن. می فرمایند و اذا مروا بآیه فیها تخویف اسقوا الیها مسامع قلوبهم. وقتی که اونها قرآن رو تلاوت می کنند، آنچنان با تدبر و تأمل تلاوت می کنند که وقتی به آیه رسیدند که در او ترس و وعده عذابی است، با دقت با گوش دلشان به او گوش می کنند، به گونه ای که ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها ها فی اصول آذانهم، آنچنان که تو گویی صدای برافروخته شدن آتش جهنم و شدت او رو در زیر گوش خودشون احساس می کنند. و اما در آیت الکرسی رسیدیم به بخش لغت قیوم از این آیه که فرمود الله لا اله الا هو الحی و دیگر القیوم. با هم به تلاوت همین بخش از آیه گوش میکنیم تا لغت قیوم و بعدش رو براتون توضیح بدم. الله لا
له ما في السماوات وما في الأرض.
عرض کردیم که الله لا اله الا هو یعنی اون معبود واجد همه صفات جمالی و کمالی، آنچنان پروردگاری است که آلهی که این وصف را دارد که جز اوست، آنها اصولا وجود ندارند، لا اله غیره به موجود، و دیگران که او آنچنان موجود حیات دار و حی است که همه موجودات حی حیات خود را از او گرفتند و او حی است که حیات ذاتی او و وصف ذاتی اوست، و دیگر او قیوم هست که گفتیم قیوم از ماده قام یقوم و قیامن به معنای درست و مستقیم ایستادن گرفته شده، و قیوم بر وزن فیعول می شود به پا دارنده. موفق با عنایت به این نکته که حالت ایستاده اون بهترین وضعیت برای تسلط به خود و اطراف خوده، و گفتیم که چون هر موجودی در حال قیام و در حال ایستادن آثار و منافع خودش رو به بهترین صورتی ظاهر میکنه، لذا گفتیم که اقامه یک شی یعنی به پاداشتن او در بهترین حالتی که آثار و منافع او رو بتوان به طور کامل ظاهر کرد. مثال هم زدیم در اقامت الخیمه که گفتیم زمانی گفته می شود که اون چادر رو به پادار که همه منافع چادر اظهار بشه و این هنگامی است که هم تیرک وسط چادر زده بشه و هم تمام اون اطراف چادر محکم بشه، تنابها به زمین استوار بشه و خلاصه چادر به طور کامل بتواند منافع خودش رو اظهار کنه. و از همینجا بود که گفتیم در اقامت الصلات نه به معنای تنها نماز خواندنه، بلکه به معنای این است که به گونه نماز رو به جای بیاور که همه آثار و منافع نماز اظهار بشود و نماز با بهترین شرایطش برپا بشود تا بتواند آثار خود رو به طور کامل اظهار بکنه. از اینجا معلوم پس میشه که قیوم وقتی بر وزن فیعول شد، یعنی صیغه مبالغی از همون قیام شد، یعنی اون بپادارنده‌ای که همه موجودات رو به طور کامل به پا می دارد و همه منافع و استعدادها و اون ارزش‌های درونیشون رو آرام آرام به اندازه اون استعدادی که دارن اظهار می کند. پس قیام شیء فقط حفظ اون از بدیها و تدبیر اونیست، بلکه به معنی حفظ اون چیز از بدیها و تدبیر و تربیت و مراقبت او هست در عین تسلط و قدرت بر اون شی. و قیوم که گفتیم صیغه مبالغه از قیامه، یعنی اون کسی که قائم بر همه موجوداته و بپادارنده و نگهدارنده و تدبیر کننده همه موجوداته و این تدبیر به این گونه است که همه موجودات رو به قیام وامی داره، یعنی استعدادها و کمالات اونها رو آرام آرام با تدبیری که میکنه اظهار میکنه، همون تعبیری که خداوند در سوره اعلا میفرماید سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. خداوندی که هم موجودات رو خلق میکند و هم این موجودات رو تسویه میکند، یعنی همه اجزای اونها رو به اندازه لازم در اونها قرار میده و در این حال اونها رو رها نمیکنه، بلکه هدایت میکند، چه هدایت تکوینی و یا تشریعی، تا اون استعدادهای درونی اونها اظهار بشه و هر موجودی به کمال لایق خودش برسه. پس قیوم رو به این معنا باید ما بگیریم، نه فقط به معنای بپادارنده، بلکه به این معنا که اون به قیام وادارنده سایر موجوداته، یعنی همه کمالات موجودات رو او به قیام وامی دارد و استعدادهای درونی اونها رو به اظهار شدن و شکوفا شدن وادار میکنه. تقریبا همون معنایی که در رب عرض کردیم. نکته دیگری که در اینجا باید عنایت داشته باشید این است که قیوم مثل حی خبر بعد از خبره، یعنی خبر اول این است الله لا اله الا هو یک، پس این خبر اول که لا اله الا هو خبر برای الله، خبر دوم حی و خبر سوم قیومه. پس میتوان اینطوری بگیم که الله احد یک، الله حی دو، الله قیوم سه، و البته لا تأخذه خبر بعدی است که بعد از شنیدن یک تلاوت با هم به توضیح او می‌پردازیم.
لا تأخذوا
لا تأخذه سنتون ولا نوم. تأخذه رو قبلا داشتیم، از ماده اخذ یأخذ و اخذن گفتیم، گرفته شده به معنای گرفتن و حیازت کردن. پس لا تأخذه یعنی او را نمیگیرد و در بر نمیگیرد چه چیزی؟ نه سنه و نه نوم. سنه از ماده وسنه، یوسن و وسنن و سنتن گرفته شده، به معنای مقدمی خواب بر کسی مستولی شدن و به عبارتی اون سنگینی آغاز خواب بر کسی غلبه کردن هست. ما در فارسی به طور محاوره‌ای به اون میگیم چرت زدن، همون سنگین شدن انسان قبل از اینکه بخواد به خواب بره. سنه اگر مصدر باشه میشه همون چرت زدن، و اگر به معنای اسمی باشه میشه همون سنگینی قبل از خواب یا همون چرت. پس لا تأخذه سنتون ولا نوم. نوم هم از ماده نام ینوم و نومن، یا نام ینام و نومن، هر دو گفته شده به معنای خوابیدن و به خواب رفتنه. پس النوم می شود خواب اگر معنای اسمی بگیریم، یا خوابیدن اگر به معنای مصدری باشه. به این ترتیب ترجمه این بخش از آیت الکرسی این چنین می شود: الله لا اله الا هو، اون معبود یکتا، اون خدایی است که حی است، یعنی زنده است، که همه زندگان زندگی خودشون رو از او دارند، او حیات دهنده همه حیات دارهاست، و دیگر آنکه او قیومی است که هیچ سستی و فتوری در قیمومیت او راهی نداره. و چون در قیم‌های مادی که شؤون دیگران رو اداره می‌کنند بارزترین وجه ضعف اونها این هست که اونها گریزی از خواب ندارن، بالاخره بعد از هر تلاشی اقل خواب که چرت زدن باشه اونها رو دربر میگیره، لذا خداوند به این معنا اشاره میفرماید که در خدا هیچ نقصی از هیچ جهت راهی ندارد، او قیومی است که در قیمومیت هیچ فتور و سستی در او راه نداره، لذا لا تأخذه سنتون ولا نوم، او را در بر نمی گیرد نه چرتی و نه خوابی. با هم به تلاوت دیگه گوش می کنیم تا ادامه برنامه.
الله لا اله لا تأخذه سنة ولا نوم.
الله الله الله،
له
بعد از اینکه نقص سنه و نوم رو از پروردگار برداشت، بلافاصله فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض. لام له یا به معنای ملکیت و یا به معنای ملکیت. قبلا هم هر دو رو توضیح دادیم، گفتیم وقتی شخصی مالک چیزی است اون مملوک رو بهش میگن ملک اون شخص. اما وقتی کسی استیلای بر چیزی داره، اون غلبه و قهر بر اون شی رو بهش میگن ملکیت و ملک اون شی. پروردگار اون ذاتی است که همه نظام آفرینش و هر آنچه در آسمان ها و زمینه هم ملک اوست، به این معنا که مالک حقیقی و صاحب حقیقی مخلوقات پروردگاره، و هم اون غلبه و سیطره بر موجودات فقط و فقط اختصاص پروردگار دارد و هیچ کس جز پروردگار فرمان فرما و فرمان روای بر نظام آفرینش نیست. لذا می فرماید لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. ما هم که اسم موصول به معنای آنچه و سماوات و ارض رو هم در برنامه‌های قبل توضیح دادیم. به اختصار عرض می‌کنم با توضیح بیشتری که در برنامه بعد میدم، سماوات جمع سماء و آنچه در بالا، چه در بالای مادی و یا بالای معنوی باشه، در لغت به او سماء میگن. پس ما فی العلو و سمو میشود از سماء، چنان که آنچه در پایین و در تحت هست در مقابل آسمان به او عرض گفته میشه. پس لهو ما فی السماوات و ما فی الارض در یک معنای جامع این چنین میشود، فقط و فقط از برای اوست چه ملک آفرینش و یا ملک آفرینش، هر آنچه که در فوق شماست و هر آنچه که در آسمان هاست و هر آنچه که در تحت است و در زیر آسمان هاست که عبارت باشد از زمین. فرصت چندانی به پایان برنامه نداریم، اجازه بدید که توضیح بیشتر رو در برنامه بعد به محضرتون عرض بکنم. مدتی در طلب مال جهان کردم سعی، تا به آخر خبرم شد که ز نفعش ضرر است. عوض هر چه فلک داد به من عمر ستاند، نکند فایده فریاد چو اینش اثر است. عمر ضایع شد و از مال وفایی نامد، اندوه عمر کنون از همه غمها بتر است. بعد از این یک نفس از عمر به ملک دو جهان، نفروشم که به چشمم دو جهان مختصر است. تا برنامه بعد از محضر همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. Allah, ya Rabb, Allah, Allah, ya Rabb.